با سلام و روز بخیر، صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه به نام کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولی در آغاز سال، بودجه کمک رسانی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر امروز اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا در بیانیه گفته که محدودیت‌های حکومت طالبان بر کارمندان محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته است. اوچا گفته که با وضع محدودیت‌ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان و نزدیک 29 میلیون تن رسیده. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه اپریل به بیش از 550 هزار کودک افغان خدمات آموزشی فراهم کرده. یونیسف در چهارمین گزارش ماهانه سال 2023 میلادیش که تازه منتشر شده این موضوع را بیان کرده و نوشته که 59% از این کودکان دختران هستند. به این گزارش آمده که این خدمات آموزشی در 30 ولایت از سوی نزدیک به 18 هزار صنفای محلی با حمایت یونیسف ارائه شده. طالبان در اوایل سال جاری خورشیدی تصمیم گرفتند صدها صنف محلی یونیسف را در قندار و ایلمند تعلیق کنند. رئیس جمهور اوکراین گفته از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه این خبر را در حال اعلان کرده که نیروهای نجات جسد کودک 2 ساله ای را که در حملات هوایی اخیر روسیه کشته شده بود پیدا کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلنسکی گفته که پس از 24 فوریه 2022 علاوه بر این کودکان صدها نفر دیگر نیز به وسیله سلاح‌های روسی و در نتیجه کینه و نفرتی که در برابر آنها وجود داشته کشته شدند. و خبر اخیر این که کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است. در بیانیه گفته شده که روسیه هم آماده گفتگو در این زمینه است. سالیوان به روز جمعه گفت که اگر روسیه تا 2026 از توافقنامه کنترل سلاح‌های هسته‌ای موسوم به نیو استارت پیروی کند، به گفته او آمریکا هم به این توافقنامه پایبند باقی می‌ماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه فوریه امسال عضویت کشورش از این توافقنامه را به حالت تعلیق درآورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو زدی شنیدید. تشکر از همراهیتون. داشته ها این برنامه کاهش در بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان. سازمان ملل گفته که برای امسال نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از این بودجه کاهش یافته است. دلیل آن را از یک آقای عمر پرسیده ایم.
نوع پیش آمد طالبان با زنان سبب شده که در ممالک غربی شوق‌مندی برای کمک بر افغانستان کم شود.
انتظار می رود نشست در مورد افغانستان در ماه جاری در اسلو پایتخت ناروی برگزار شود. همچنان گزارش داریم که طالبان به آن حد از باشنده های پروان که زمین های رایشی خریدن گفتند که زمین ها را مسترد کنند. یک تن از این باشنده ها می گویند
امارت اسلامی یک فرمان یک صادر کرده است که نمرایی که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونه تو ماندن نمرا همون غریب بیچاره در سرگردان است.
گزارش های هم داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. فرشته نگاست ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 حدود 1.4 میلیارد دلار کاهش دادند. این در حال است که گفته شده به شمار نیازمندان در افغانستان حدود 0.5 میلیون تن افزوده شده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر داره.
بر طبق طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر به روز دوشنبه اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در بیانیه گفته که محدودیت‌های حکومت طالبان بر امدادگران محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته است. بر اساس گزارش اوچا، افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری روبرو شده و 2/3 جمعیت این کشور با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. ریلیف ویب صفحه اینترنتی مربوط به ملل متحد گفته که ممنوعیت کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده، زیرا فعالیت اداره‌های مددرسانی کاهش یافته است. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دستور دادند که زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی به استثنای ادارهای ملل متحد تا اطلاع بعدی در خانه بمانند، اما در ماه اپریل به کارمندان زن در اداره‌های ملل متحد هم گفته شد که سر کار نروند. ریلیف ویب گزارش می‌دهد که با وضع محدودیت‌ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیکی 29 میلیون تن رسیده که حدود 500,000 افزایش را در مقایسه با آغاز سال 2023 نشان می‌دهد. در ادامه، 7 ماه باقی مانده سال 2023 در افغانستان دشوار و پرچالش پیش بینی و برای رسیدگی به نیازمندان بر ایجاد برنامه وسیع و استراتژیک تاکید شده است. افغانستان که از چند دهه عمدتاً به کمک‌های خارجی متکی بوده، پس از فروپاشی نظام جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان با بحران جدی اقتصادی روبرو شده است. ملل متحد میگوید که در حال حاضر کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و ادویه از یک سو، افزایش سطح بیکاری و محدودیت‌ها افغانستان را با بحران جدی روبرو کرده و رسیدگی به آن با کمک‌ها و توجه جدی جامعه جهانی نیاز دارد.
شنیدید که سازمان ملل متحد در بودجه کمک‌ها برای افغانستان تغییر بزرگ آورده و آن را به 3.2 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش داده. پیش از این برای 4.6 میلیارد دلار در جریان امسال برای افغانستان درخواست شده بود. در این مورد جاوید نعیمی با طارق فرهادی آگاه مسائل اقتصادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که کاهش و قطع کمک‌ها تا کدام حد برای افغانستان جدی است؟
خب در حقیقت قطع کمک های بین المللی به افغانستان جدی است، به خاطر که فعلا در افغانستان مردم در فقر مواجه شدن. بعد از آمدن حکومت طالبان کمک ها کمتر و کمتر شده و خصوصا فامیلایی که تعدادشان زیاد است مواجه به مشکل اقتصادی شدن و کمک های ملل متحد تا حد ایره چاره کرده میتونست، اما خود ملل متحد دونر یافته نمیتونه برای افغانستان، به خاطر که دونرها با نوعی که طالبان پیش آمد میکنن با زنان مشکل دارن که از ممالک خود پول برای افغانستان جمع کنن. یعنی که نوع پیش آمد طالبان با زنان سبب شده که در ممالک غربی شوقمندی برای کمک برای افغانستان کم شوه، چون که در ممالک غربی اونا نمیدونن که مشکل با طالبان است، فکر میکنن که افغانستان دیگر یک کشوری است که قابل کمک نیست.
خب آقای فرادی، اگر وضعیت همطور ادامه پیدا بکنه، یعنی محدودیت طالبان بر زنان بیشتر شوه، پیامدش چی خواهد بود؟
اگر کمک های بین المللی کمتر و کمتر شوه، در حقیقت خطرش باز یک روز است که ارزش افغانی متزلزل شوه، بخاطر که فعلا افغانی را چیزی که به جایش نگاه می‌داره همین پیسه ملل متحد است که هفته 40 میلیون یا هر دو هفته 40 میلیون که میآید، ایرا ملل متحد به افغانی که تبدیل میکنه برای کمک‌های خود ارزش افغانی را به جایش نگاه کرده. اما اگر بودجه ملل متحد کمتر و کمتر شود برای افغانستان، یک وقت میشه که ارزش خود افغانی متاسفانه متزلزل میشه
و در نتیجه قطع کمک‌ها کیها بزرگترین بهار میپرداز و بیشتر آسیب پذیر میشن.
بازنده در اینجا در حقیقت مردم افغانستان است، به خاطری که پیش آمد طالبان با خود مردم افغانستان سبب شده که جهان از افغانستان بی علاقه شوه و حتی سرمایه گذاری ها هم از طرف کشورهای غربی در افغانستان دیده نمیشه، در حالی که خود افغانستان زیر تأثیرات نیست، طالبان زیر تأثیرات است. اما چیزی که احساس میشه در کشورهای غربی ای است که یک کشوری است افغانستان که در درش دیگر سرمایه گذاری هم لازم نیست. اینطور یک مشکل پیدا شده.
طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزیر دفاع استرالیا گفته که کشورش به دنبال راهی برای جبران غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی سربازانش در افغانستان است. به گزارش روزنامه گاردین، ریچارد مالز گفته که متحد به توصیه‌های تحقیقات موسوم به برنتون است. جزئیات را فائزه ابراهیمی دارد.
روزنامه گاردین گزارش داده که ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا گفته است که دولت استرالیا به دنبال راه برای جبران غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی در افغانستان است، اما مقامات همچنان در مورد پیچیدگی موضوع پرداخت غرامت که یکی از توصیه‌های مهم تحقیقات پل برینتون در مورد جنایات جنگی توسط سربازان نیروهای ویژه استرالیا به شمار می‌رود، هشدار می‌دهند. پل برینتون یکی از قاضی‌های دادگاه عالی ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا است. به نقل از گاردین، ریچارد مارلس وزیر دفاع استرالیا در نامه‌ای به مرکز استرالیا برای عدالت بین‌المللی گفته که از زمان روی کار آمدنش اجرای همه توصیه‌های مربوط به تحقیقات افغانستان را در اولویت قرار داده است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری طرح پرداخت غرامت را روز پنجشنبه در پی دادگاه فدرال پرونده بین رابرتز اسمیت، سرباز سابق استرالیایی، مطرح کرده است. هرچند تاکنون دولت استرالیا تصمیم مشخص در این باره نگرفته است، اما یک حقوقدانی که با رادیو آزادی صحبت کرده بیان داشته که دولت استرالیا روی گزینه‌های بهتر فکر کند. آرزو صافی، وکیل استرالیایی افغانی الاصل، میگوید که پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان در داخل افغانستان گزینه مناسب نیست، چون به گفته او زندگی آنها را با خطر روبرو خواهد ساخت.
پیشنهاد ما به دولت استرالیا بود و است که افغانستان فعلا به این وقتی که رژیم طالبان است، به این فامیلا یا به این ویکتیمای اگه اینا از نگاه مادی کمپنسیشن کنن، کمک کنن، اونمو مرزم و اونمو فامیلا را در پرایمری ویکتیمز یا درست میدازن، اونا را پنندگی به طب آسلیا و طور این ویزه بشر دوستانه هستن، این بیچار امکانات قوی دارن که اونا را کمک کردن، اونا را بکشن، اونا که یک دفعه به سیفتی داست
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که پرداخت غرامت به قربانیان بحث بزرگی است که نه تنها سربازان استرالیایی بلکه کشورهای دیگر نیز به دلیل جنایات جنگی غرامت بپردازند.
کشورها باید در این مورد حق مردم افغانستان را بپردازند. طبعا مردم را کشتن، مردم را آزار دادن، اذیت کردن، خانه هایشان را ویران کردن. یک بحث بسیار بزرگ است که به وقت مناسب مطرح خواهد شد.
موفق نشدیم که با خانواده قربانیان جنایات جنگی سربازان استرالیایی صحبت کنیم، اما به نقل از گاردین، مرکز استرالیایی برای عدالت بین‌المللی، بیان داشته که قربانیان می توانند حقایق را در مورد این قضیه فاش کنند. روزنامه اس بی اس استرالیا گزارش داده که طالبان گفته آماده است با تیم تحقیقاتی استرالیا برای تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان همکاری کند، مشروط بر اینکه این تحقیقات صادقانه باشد. اما ذبیح الله مجاهد درباره تحقیقات گفت که اگر دولت استرالیا بخواهد، حکومت طالبان در این باره با آنها صحبت میکند تا اطمینان حاصل کند که تحقیقاتشان از سوی کدام نهاد تحقیقاتی انجام میشود و چقدر بی‌طرفانه است و پس از آن تصمیم گرفته میشود. نتایج تحقیقات قاضی پل بریتون که در سال 2020 منتشر شد، بیان داشته که به اطلاعات موثق دست یافته که نشان میدهد 25 سرباز استرالیایی در کشتن غیرقانونی 39 غیر نظامی در افغانستان نقش داشته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که از آغاز حمله روسیه به کشورش حداقل 500 کودک در این کشور کشته شدند. زلنسکی گفته تنها تعداد اسکان ها ثبت کردن ممکن ارقام از بیشتر باشه. جزئیات را جاوید فیضی دارد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کودکانی که حق تعیین سرنوشت مردم را داشتند در جنگ روسیه کشته شدند. زلنسکی در پیام ویدیویی 4 جون را روز یادبود کودکان خواند که با گفته وی به دلیل جنگ روسیه کشته شدند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی با نقل از زلنسکی گفته که بدون شک این قاتلان کودکان محکوم خواهند شد و با گفته او همه نهادهای قانونی در تلاش برای این کار هستند.
روسیه ترور زبرف جیتا سوتن ناشی دیتی لشه
صدها کودک ما در اثر وحشت روسیه جان خود را از دست دادند. 485 کودک از 24 فوریه 2022 پس از تهاجم کامل روسیه کشته شدند. این تعدادی است که ما می توانیم به طور رسمی تایید کنیم و در مورد هر کودک اطلاعاتی داریم. متاسفانه آمار واقعی کشته شده ها بیشتر است. هر بار که سرزمین های خود را از دست روس ها آزاد می کنیم، واقعیت تلخ اشغال را می دانیم. ما تعجب می کنیم که چند نفر و کودک در مناطق اجباری دفن شدند.
زلنسکی افزود هنوز تعداد افرادی که در شهرها و قریه های اوکراین به دلیل حملات روسیه زیر آوار ساختمان ها هستند مشخص نیست. مسکو تا هنوز درباره کودکان کشته شده در جنگ اوکراین اظهار نظر نکرده است، اما وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حملات سربازان اوکراینی در شرق دونسک را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه حملات اوکراین بر 5 منطقه دونسک را شکست خورده خوانده، اما اوکراین اطلاعات منتشر شده از سوی روسیه در این زمینه را نادرست و فیلم‌های منتشر شده را قدیمی خوانده است. روسیه ادعا کرده که صدها سرباز اوکراینی در شرق دونسک کشته شدند. منابع مستقل هنوز درباره این گزارش‌های متناقض از درگیری و تلفات در دونسک چیزی نگفتند. جنگ روسیه در اوکراین به 16 ماه آن رسیده است، اما هنوز نشانه‌های از پایان آن وجود ندارد. در همین حال از روز دوشنبه نیروهای دریایی روسیه تمرینات خود را در دریاهای بالتیک و ژاپن آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که 60 کشتی جنگی، 35 تیاره های نیروی دریایی و 11,000 پرسنل نظامی در این نمایش ها شرکت کردند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد روز جهانی محیط زیست. اکنون میشنوید که آموزگاری در افغانستان یکی از شغل‌هایی است که ماشندک و زحمت زیاد دارد. عبدالغفور محمدی یکی از آموزگاران در ولایت کابل است که پس از فراغت از مقطع ماستری از یکی از پوهنتون‌های بین المللی ایران این شغل را انتخاب کرده. در این گزارش به زندگی آقای محمدی پرداخته ایم.
در نخستین روزهای مکتب شاید دانش آموزان با دیدن معلمشان شوق درس خواندن بیشتر پیدا کنند و اولین شغل آینده ایشان که به ذهنشان می رسد آموزگاری باشد. اما آیا آموزگاری شغل خوبی است و یا درد و سرهای زیادی دارد؟ عبدالغفور محمدی 4 می شود که مصروف تدریس زبان و ادبیات فارسی در مکاتب خصوصی در کابل است. او از پوهنتون بین المللی تهران ماستری دارد و نظر به علاقه‌اش به تدریس این شغل را انتخاب کرده است. او میگوید که هرچند تدریس کردن نیاز به زمان، صبر و حوصله دارد، اما این شغل را دوست دارد چون روزانه سر و کارش با کتاب و دانش است.
معلم میرم از دورانی که وارد دانشگاه شدم، از مکتب وقتی فارغ شدم وارد دانشگاه شدم، علاقه‌مندی خاص به معلمی داشتم. آموزگاری بخصوص در حوزه دانشگاه، در ساحه دانشگاه علاقه‌مندی خاص به معلمی و استادی داشتم که متاسفانه فرصت مهیا نشد در دوره‌ای که من فارغ شدم از دانشگاه که شغل معلمی رو در دانشگاه داشته باشم. ولی چون علاقه‌ای که نسبت به معلمی و آموزگاری داشتم، برای تدریس داشتم، این علاقه‌مندی باعث شد که من مکاتب خصوصی را تعقیب کنم و به عنوان آموزگار در این مکاتب مصروف تدریس شوم.
یک آموزگار روزانه با دانش آموزان زیاد سر و کار دارد. از آقای محمدی پرسیدیم که آیا معلمی شغل پردرد و سری است. او بر رادیو آزادی گفت
معلمی شغل بسیار پر جنجال هست، بخصوص در افغانستان که ما معلمان یا همه آموزگاران با افراد مختلف سر و کار دارن و این سر و کار داشتن با افراد مختلف، با کودکان مختلف که هر کدام با یک فرهنگ متفاوت، با روحیه متفاوت، با طرز فکر متفاوت زندگی میکند، کنار آمدن با چنین افراد برای یک آموزگار سخت هست. و تدریس برای چنین افراد مختلف سخت است.
آقای محمدی به عنوان آموزگار برای دانش آموزان و جوانان توصیه می کند که از فرصتهای اندک برای موفقیتهایشان استفاده کنند و باور او در حال حاضر دسترسی به منابع آموزشی بسیار آسان شده است که همه می توانند از آن استفاده کنند.
توصیه من برای همه دانش آموزان کشورم به خصوص برای دانش آموزان دختر که متاسفانه حدودی 2 سال و بیشتر از 2 سال هست که دروازه های مکتب برایشان بسته است این است که از فرصت استفاده بکند و هیچگاهی برای شرایط تسلیم نشود و بالاخره همیشه مقابله بکند با مشکلات و بر تحصیلشان ادامه دهد.
هرچند آموزگاری شغل مقدسی است اما آقای محمدی میگوید که آموزگاران در افغانستان درآمد اندک دارند و زحمت زیاد را متقبل میشوند و مورد توجه حکومت ها قرار نمیگیرند. او میافزاید بیشتر آموزگاران تنها از روی علاقه به این شغل ادامه میدهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شمار زیاد از خانواده ها در ولایت پروان که در سالهای گذشته زمین های رایشی خریده بودند، آن حکومت محلی طالبان در پروان میگوید که زمین ها دولتی هستند و باید مسترد شوند. زورمندانی که زمین های دولتی را به این خانواده ها فروختن از افغانستان خارج شدند. این خانواده ها الان نگران هستند که سرنوشتشون چی خواهد شد. در این گزارش با برخی از این خانواده ها صحبت کردیم.
فرمان چند ماه قبل حکومت طالبان در مورد استرداد زمین‌های دولتی بر زندگی صدها نفر در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل تأثیر کرده است. عبدالوهاب دهقان محلی میگوید که 3 سال قبل 4 بسوه زمین را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز پروان از یک فرمانده جهادی پیشین خریداری کرد تا از مشکل بی‌سرپناهی و خانه‌های کرایی نجات یابد. اما عبدالوهاب 35 ساله و تنها نانآور خانواده 11 نفری میگوید که حالا طالبان به مردم هشدار دادند که کسی حق ندارد در زمین‌های دولتی خانه آباد کند. عبدالوهاب از این اعلام طالبان نگران است. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما که نمره را خریدیم پیش این امارات اسلامی آمده که با ما هیچ چیز نکرد دیگه. ما دیگه پیسه هم نداشتیم واقعا در حکومت نمیتونیم کارا مونده دیگه.
مانند عبدالوهاب غلام فاروق 45 ساله یک باشنده دیگر پروان هم میگوید که از عبدالستار خیرها یک فرمانده جهادی پیشین در محل زمین خریداری کرده است.
ما یک نمره زمین 6 لگ افغانی خریدیم از پیش که کاملا پیسهش رساندیم و از یک نمره زمین دیگر هم از پیش علایده خریدیم که پیسهش دادیم. این 2 نمره شد. یک 2 نمره را هم به دوست رفیق ما گرفتیم که تخمینا 4 نمره زمین از ما اموجه است. رفتیم کارم کردیم دیگه، مردم هم کار کردن، ما هم کار کردیم، سنگ انداختیم دیگه. بعد از اینکه امارت اسلامی آمد ما از طرف اوزه به ما ممانعت شد که الا امر رسانی دیگه کار نکنه.
اما عبدالستار خیرها مشهور به جهنده خان با پرسش رادیو آزادی که چرا زمین‌های دولتی را به مردم فروخته است این گونه پاسخ می‌دهد.
غاصبینه که 3761 جریب زمین دولت در کالسر نقشه است، همین کلش مکمل غصب شده، یک نفر از غاصب پرسون نمیکنه. من 156 نمره یادن نمره زمین به مردم فروختم، تخمینا 150 یا 40 نمره زمین به مردم ورثه خودم دادن. دولت نه خودم میمونه کار کنم، نه بیا در اون زمین باشم کسی که دادم کار کنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که زورمندان محلی در تقریبا 30 سال گذشته 10 جریب زمین دولتی را با گفته او غصب کردند.
در کل کس در پروان 85,000 جریب زمین غصب شده که 31,000 جریبشان در بگرام بررسی شده و دیگر زمینهایی که زیاد غصب شده کوی صافی است، ولسوالی سیاگرد است، می سواد که از خود مرکز.
شمیم با رادیو آزادی میگوید که ملاحبت الله رهبر طالبان در ماه میزان 1401 فرمان صادر کرد که زمین‌های غصب شده دولتی دوباره به ملکیت دولت برگردانده شود. طالبان میگویند که کمیسیونی تشکیل کردند که تحت ریاست وزارت عدلیه حکومتشان از آنچه غصب زمین گفته میشود جلوگیری میکند. مقام‌های جمهوری مخلو گفته بودند که بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در مناطق مختلف افغانستان غصب شده. اما مشکل مردم محلی که در پروان زمین خریداری کرده‌اند چه میشود؟ شمیم این طور پاسخ می‌دهد.
اگر زمینایی که مثلا زیر پلان دولت باشه، دو دولت کدام پلان داشته باشه، اونا اگر خانه باشه هر چیز باشه مورا به اصطلاح تخریب میکنه، و اگر زمینایی باشه که دو پلان دولت نباشه، زیر پلانش نباشه، امونا را به مونر خروز سرشون میفروشه.
اما این پاسخ برای کسانی که زمین خریدند پذیرفتنی نیست. عبدالله جان یکی از ناراضیان است.
ام فقط سر صداش بر آمده است، کسی به دادش نمی رسد. اگر پیسیشون پیش دگه که از ماندن نمره در جایش مانده است، امارت اسلامی یک فرمان یک صادر کرده است که نمره ای که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونه تو ماندن نمره ام غریب بیچاره در سرگردان است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان ملل متحد به مناسبت 5 جون یا امروز که روز جهانی محیط زیست است، گفته که محیط زیست در حالت اضطراری قرار داره و به اقدام فوری برای رسیدگی به چالش‌های آلودگی به خاطر استفاده از پلاستیک نیاز است. جزئیات بیشتر خجسته کبیری داره.
امروز 25 جون برابر به روزهای جهانی محیط زیست در جهان است. سازمان ملل متحد در پیام به این مناسبت گفته سال 2023 یادآور این است که سهم مردم و حکومت‌ها در جلوگیری از آلودگی پلاستیکی در محیط زیست مهم است. لیدا عدالت 24 ساله یکی از شهریان کابل میگوید برای جلوگیری از آلودگی پلاستیک در محیط زیست باید از جاکوزینان استفاده شود. او به رادیو آزادی گفت
پلاستیک قاتل طبیعت است که محیط زیست را دچار آشفتگی میکنه. بسیاری از زباله هایی که چهره طبیعت را آلوده ساخته همو پلاستیک هایی است که به خاطر حمل و نقل ازشون استفاده میشه، و البته سرنوشت تمام از این پلاستیک ها در نهایت زباله شدن است که بدون شک منجر به تخطی در محیط زیست و همچنان آلودگی میشه، که بدون شک بر انسان ها، حیوانات و حتی نباتات خطرها و ضررهایی را در پی داره و به وجود میاره. راه حل اساسی و مهمش گزینی کیسه های پارچه ای برای خرید به جای کیسه های پلاستیکی میتونه که یک اقدام بهتری باشه.
با این حال ظفر مومند دیگر باشنده کابل بر رادیو آزادی میگوید پاک نگه داشتن محیط زیست مسئولیت حکومت است، اما شهروندان هم باید سهم خود را در این بخش ادا کنند.
تنها جدا از اینکه دولت مسئول است، مردم هم مسئولیت دارند. ساحه‌ای که زندگی میکنند و نقش مهمی را دارند، نمای لازم و جدی را داشته باشند. یک فردی که در چهار طرف خود یک ساحه را پاک نگه دارد، میدان که ساحه و ساحه بزرگ شده میره و یک شهر حالا از آلودگی جلوگیری میشه، و در کنار از این دولت مسئول است که اداره ای که به این نام فعالیت میکنه به گونه واقعی فعالیت های خود آغاز کنه و به مردم آگاهی دهی بده با چنین اقدام ها و چنین راهکارها از آلودگی محیط زیست جلوگیری شود.
در همین حال شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که روزانه تا 2500 تن زباله را از سطح شهر جمع آوری میکنند که بخش زیاد آن را لاستیک تشکیل میدهد. نعمت الله بارکزی سخنگوی نداره بر رادیو آزادی گفت
دشمن محیط زیست پلاستیک است و اجسامی است که تجزیهشان در خاک بسیار زیاد زمان را میبره. ما حدودا روزانه 2500 تن کثافت از شهر جمع آوری میکنیم که بدون شک یک بخش زیادش و بخش عمدهش پلاستیک باب هسته که اینا در یک سایه مشخص به نام گزدک به شکل معیاری در لندفیل دفن میشه. شهرولی کابل تمام کوشش خود را میکنه که در شهر کابل بتونه فضا و محیط بهتر محیط زیستی را برای مردم به وجود بیاره، خصوصا در بحث شریدهای سبز و ساحات سبز هم پلان های کلانی وجود داره.
به گفته بارکزی آنها برنامه های آگاهی دهی متعددی را برای شهروندان افغانستان راه اندازی کردند که تای آن استفاده از خریطه های تکایی به جای خریطه های پلاستیکی به مردم توصیه می شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز در این باره بر رادیو آزادی گفت
سکل هم از موک چسوم رو فعالیتون اول
سال روان فعالیت هایی که در این بخش وجود داشت کامیاب بود و آگاهی دهی که وجود داشته کامیاب ثابت شده. پلان همین است که همه مواردی که برای صحت هموطنان ما مهم است آن را تامین کنیم و برای صحتشان خدمات خوب را ارائه کنیم.
این در حال است که سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت 5 جون روز جهانی محیط زیست میگوید سال 2023 یادآور این است که اقدامات مردم در مورد آلودگی پلاستیک اهمیت دارد. این سازمان گفته است که سالانه بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در سراسر جهان تولید می شود که نیم آن فقط برای یک بار استفاده طراحی شده است. بر اساس این اعلامیه برآورد شده است که سالانه 19 تا 23 میلیون تن پلاستیک به دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای بزرگ ریخته می شود. اعلامیه افزوده است که این پلاستیک ها پس از یک بار استفاده دور انداخته شده و یا سوختانده می شود که صحت انسان، تنوع زیستی و هر اکوسیستم را از قله کوه تا اقیانوس آلوده می کند. سازمان ملل متحد گفته که برای مبارزه با این مشکل حکومت ها، شرکت ها و سایر ذینفعان باید اقدامات خود را برای حل این بحران ها با استفاده از دانش و راه حل های موجود افزایش داده و سرعت بخشند. اعلامیه گفته است برای نگه داشتن گرمایش زمین در زیر 1.5 درجه در این قرن باید انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 به نصف کاهش یابد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه به نام کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولیه در آغاز سال، بودجه کمک رسانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه اپریل به بیش از 550,000 کودک افغان خدمات آموزشی فراهم کرده. یونیسف در چهارمین گزارش ماهانه سال 2023 میلادیش که تازه منتشر شده این موضوع را بیان کرده و نوشته که 59% از این کودکان دختران هستند. رئیس جمهور اوکراین گفته از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. و خبر اخیرین که کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. سرپرست وزارت معارف طالبان به تازگی گفته که حکومتشان برای مردم مدرسه‌های جهادی می‌سازد. حبیب الله آقا در سخنرانی که در نورستان داشت همچنان افزوده که در هر ولسوالی افغانستان تا 10 مدرسه جهادی ساخته خواهد شد. حالا اگر طور در نظر گرفته شود که افغانستان بیش از 400 ولسوالی دارد و در هر ولسوالی 10 مدرسه جهانی در مجموع می شود، 4000 مدرسه. در این صورت اگر هر مدرسه 100 طالب یا شاگرد داشته باشد، حدود 400,000 تن می شود. آیا در حال حاضر در افغانستان با بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه برای دختران جاگزین مدرسه‌های جهادی در نظر گرفته شده؟ کودکانی که در این مدرسه‌ها آموزش می‌گیرند تا کدام حد با مفکوره‌های جهادی و بنیادگرایی روبرو شده می‌توانند؟ این فرهنگ مدرسه‌های جهادی از کجا در افغانستان آمده؟ آیا فارغان مدرسه‌ها به نحو تشویق و ترغیب برای جنگ خواهند شد یا اینکه به مسائل آموزه‌های دینی خواهند پرداخت؟ آیا افغانستان دیگر نیرو متخصص نیاز ندارد که هزاران و شاید هم صدها هزار تنها به مسائل دینی مشغول شوند؟ در همین مورد بحث میکنیم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما هستند: پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد عضو اتحاد جهانی عالمان دینی، و صلاح الدین سعیدی، دکتر علوم دینی و آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین. جناب وزین، نخست با شما. یک زمان مدرسه تنها محل آموزش علوم دینی نبود، بلکه سایر علوم هم در اونجا تدریس میشد. در واقع مدرسه دیروز مکتب امروز بود. اما اکنونی مدرسه های جهادی به کدام مسائل می پردازند؟ یا در واقع تعریف از مدرسه جهادی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نعیمی، خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو شما عرض سلام و ادب دارم. در ابتدا به حیث مقدمه باید عرض بکنم که تعلیم و تحصیل نه تنها یک حق است، حق انسانی و حق شرعی و اسلامی و ملی هر شهروند است، بلکه یک نیاز هم هست و حکومت و دولت و جامعه در کل مکلف هستند تا زمینه های تعلیم و تحصیل را در همه عرصه هایی که در همه عرصه های علم به شمول تعلیمات علوم شرعی باید و تعلیمات اصلی باید زمینه ها را فراهم بکنند و تا تا کسی در جامعه نه زن و نه مرد بدون تعلیم و تحصیل باقی نماند. طبعا این مسئولیت حکومت و دولت است. و همچنان باید عرض کنم که تحصیل ما در اسلام چیزی به نام علوم دینی و غیر دینی نداره. این اساس بنیاد یک نوع سکولاریسم را میگذارد. ما در اسلام هر علمی که در اسلام مباح باشد و حلال باشد، یا فرض عین است یا فرض کفایی است. فرض عین فرض فردی انفرادی، فرض برای هر کس، فرض کفایی فرض اجتماعی. بنابراین در هر علمی که فرض عین باشد یا فرض کفایی باشد، علوم در برگرنده علوم شرعی، یعنی علوم برگرنده از قرآن و سنت، مانند تفسیر و حدیث و فقه و غیره، و همچنان علوم غیر شرعی مانند علوم برگرفته از عقل انسان و تجربه انسانی، از مانند ساینس و اجتماعیات و زبانها و ادبیات و کامپیوتر و علوم دیگری که بعداً به وجود میاد، این تعلیم و تحصیل این علوم نافع که مفید بر این کار دینی هست. یعنی بنان ما این تقسیم بندی نادرست و غلط علوم دینی و غیر دینی را نداریم. این یکی از اسباب تأخیر و تخم شدن علوم و عقب‌ماندگی جامعه جهانی همین است. در اصول طلایی تمدن اسلامی در زیر یک سقف، مثل که شما گفتین، در زیر یک سقف هم تفسیر خوانده نشد، هم حدیث درس داده نشد، هم فیزیک، هم کیمیا، هم طب، هم فلک. یعنی ما این تقسیم بند داشتیم. بنان عرض من این است که این از پدیده های کلیسایی است که در اصول انحطاط متاسفانه ما نمی‌دونیم بعض چیزهای وارداتی دیگر وارد جهان اسلام. بنان باید با این دید با علوم باید دید. بنان دید اسلام درباره این دید وسیع است و اسلام مخالف نه علوم شرعی است و نه علوم غیر شرعی. و هر کسی که به تعلیم علوم شرعی و غیر شرعی می‌پردازد، یک مقداری علوم بالای همه مردم فرض عین است، برای انجینیر، دکتر، دیقان، عالم دین در کل. اما تخصص کردن در علوم شرعی فرض کفایی است، برای همه مردم لازم نیست. بخشی از مردم، مانند که قرآن میگوید که ولو لا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا بالدین، یعنی از همه از گروه مردم چند مائده معدودی باید به دنبال علوم شرعی بروند. و همچنان در علوم عصری باید پیمانه یک جامعه ضرورت دارد، باید ما متخصص داشته باشیم. بنان با این دید باید به مکتب دید، با این دید باید مدرسه دید، با این دید باید دانشگاه و پوهنتون باید ببینیم. و اگر ما این دید را داشته باشیم، ما این مشکل اصلا وجود نمیاد. در اساس بنیاد این مشکل وجود نمیاد. اما ایجاد حکومت مسئولیت دارد که متوازن به نیازهای جامعه، به اساس پلان و ضرورت‌های جامعه، بر اساس یک پلان و برنامه و استراتژی واضح و روشن، بر اساس قانون باید زمینه‌های تحصیل علوم شرعی و علوم غیر شرعی را به گونه متوازن برای همه شهروندان و فرزندان یک کشور فراهم بسازد.
تشکر و از این سپاس. برمیگردم به شما و تماس ما با دکتر صلاح الدین سعیدی از عالمان دینی هم برقرار شده و ایشان در مسائل اسلام شناسی دکترا هم دارن. جناب سعیدی خوش آمدین. فرهنگ مدرسه های جهادی در افغانستان از چی زمان آغاز شده و از کجا آمده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، مهمان جلیل القدر و نمینده های محترم. مدرسه کلمه عربی برای مکتب است، اما همون قسمه که یکی معنی لغوی است و دیگر اصطلاحی. منظور تحت ذهن ما در اصطلاح زمانی که مدرسه بگویم، منظور ما مسائل دینی هست. در مسائل دینی تا جایی که ما خودم فارغ مدرسه هستم، اما تا صنف نهم در مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تمام علوم رو میخواندیم. بعد از او استقامت کار ما به طرف من حیث پیداگوژی یا معلم بودن و یا به حیث قاضی به درشت تربیت شدیم. این که حال دهش اضافه کردن جهادی و غیر جهادی بیمانا، به خاطر عزیز که خود زندگی جهاد است، تا عادل در زندگی جهاد است، کسب علم جهاد است و یکی از انواع جهاد که استرگل برش میگوین جهاد مصالحانه است که از خود شروط داره. اما این همه را خلاصه کردن به باب و میل دندان کدام وزیر، کدام شخص مسئول دولتی، این عمل خلاف دولتداری است، خلاف اسلامی است و چیزی هست که باید مانع شد. امی که ما میگیم کار به با اهل باید سپرده شود، امین نسپردن کار به اهل هست و آنهایی که چنین و یا چنان میکنن و امکانات مالی جامعه را در راه های به مصرف می رسانند که او راه ها از اندازه متعادل بالا باشه، این خیانت است در امر داره این مردم و این خیانت است و سوء استفاده است از مقام و حیثیتی که دارن. به این خاطر نه عمل اسلامی است، نه دولتداری خوب است و نه فهم درست اسلام است. تشکر.
تشکر. خب جناب وزین صاحب، با چنین اقدام ها آینده کودکان تا کدام حد در افغانستان با خطر روبرو شده میتونه؟ آیا اونا به نحو آسیب پذیر نمیشن چون از نامش پیداست مدرسه جهادی؟
ببینید، نه جهاد بد است، به حد ذاته جهاد یک ضرورت است، یک نیاز است و دفاع از عقیده، از تمامیت ارضی، از ارزش ها، از نوامی است. در هر دین و مذهب و هر قانونی چی وضعی، در هر چی مسلمان غیر مسلمان، این وجود دارد که باید باشد. و نه هم مدرسه، مدرسه هم نیاز جامعه است، جهاد هم نیاز جامعه است، اما هر کدام در جای خود. یعنی مدرسه اگر مراد از جهاد، جهاد علم باشد، جهاد دانش باشد، طبعا این اشکال ندارد. اما اگر جهاد بر مدرسه جهادی از این وصف و صفت مراد این باشد که در مدرسه شما تعلیمات عسکری میبینید، من گمان میکنم که این درست نیست. این در تناقض سریع با ارزش‌های اسلامی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و نیازهای جامعه قرار دارد. مدرسه جای درس است، جای تحصیل است، جای تربیه است، میدان جنگ جای دیگر است. مدرسه قشله عسکری و فرقه و قشله و کندگ عسکری نیست، بلکه مدرسه جای تعلیم است، تحصیل است، جای مسالمت آمیز است، یعنی جای فضای امن است، فضای صلح است، آرامش است. این برای تعلیم و تحصیل نیاز است. بنابراین به این قضیه باید در دید متوازن دید. ایجاد مدارس در افغانستان یک ضرورت است، یک نیاز است که باید حکومت مکلف است که مدارس ایجاد بکند، تأسیس بکند. و اما این تأسیس مدارس باید به گونه‌ای باشد که تورم بار نیاورد. یعنی ما در سال 2013 نطاق وزارت معارف، سخنگوی معارف در آن گفته بودند که در افغانستان در حدود 1300، در حدود 1300 تا 1200 چند مدرسه رجستر ثبت وزارت معارف وجود دارد و در 13000 مدرسه غیر ثبت شده وجود دارد و همچنان از هزارها مدرسه در چوکات وزارت اوقاف ثبت بود. از سال 2013 تا امروز که تقریبا 10 سال میگذرد، طبعا این رقم افزایش یافته است. اگر شما با این رقم مدارس موجود در افغانستان در هر ولسوالی 10 مدرسه دیگر بسازید، در هر ولایت مدارس متعدد دیگر بسازید، این تورم مدارس را بار می‌آورد. و اگر نصاب تعلیمی درست وجود ندارد نباشد، نظارت وجود نداشته باشد، تعمیر وجود نداشته باشد، استاد با اهل و با کفایت وجود نداشته باشد، این کسانی که در این مدارس با این نصابی که من آن را خواندم، نصاب جدی مطالعه کردم، اگر شما مجموعه هزاران هزار شاگرد افغانستان و فرزند افغانستان را در جایی میبرید که نه سواد می آموزند، نه فارسی یاد می آموزند، نه پشتوی می آموزند، نه عربی می آموزند، نه دین می آموزند، نه دنیا و نه مهارت‌های زندگی را و ارتباط آنان با دنیا و زندگی معاصر قطع است، نه علوم اجتماعی در نصاب وجود دارد، نه علوم اجتماعی در این نصاب وجود دارد، نه کامپیوتر هست. یعنی مجموعه افرادی که نه سواد دارند، نه مهارت دارند، نه دین از دین آگاه هستند، نه از دنیا آگاه هستند شما، و نه کار کسب و مهارت پیشه‌ای دارند که در خدمت جامعه باشند. با وارد کردن این همه افراد در حقیقت شما ضرر بسیار بزرگ و خطرناک به جامعه وارد میکنید. تأسیس مدارس و مکاتب بر اساس پلان و برنامه و متناسب با ضرورت‌های جامعه افغانستان باشد. یعنی ما در هر ولسوالی به 10 مدرسه ضرورت نداریم، به 5 مدرسه هم ضرورت نداریم، در هر قریه ضرورت به مدرسه نیاز نیست که و این بودجه میخواهد این کشور فقیر و بیچاره ای که مردم آن جوانان آن فرار میکنند و قربانی آن میهنگ و مایه های بر ملیتاره و برهای دیگر میشوند. برید این کشور این تورم مدرسی این نماینگر ذوق و سلیقه افراد است، اما کار دولت نیست، کار حکومت نیست. حرکت طالبان باید به سوی دولتداری به پیش روند، دولت بسازند، قانون اساسی تدبیر بکنند، بر اساس قانون اساسی ارکان دولت ساخته شود، بر اساس ارکان دولت حکومت ساخته شود. حکومت باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت داشته باشد. پالیسی خطوط اساسی سیاست‌های تعلیمی، اقتصادی و همه داخلی و خارجی باید در قانون اساسی تدوین تشخیص شود و بعد از آن بر اساس پالیسی معارف و تحصیلات عالی دولت بر اساس نیاز ضرورت بر اساس پلان باید مدرسه تأسیس بکند و مکتب تأسیس بکند و دروازه های مکاتب را برای دختران و روی پسران به گونه یکسان فراهم بسازد. اما با این وسیله که کنون با سلیقه عمل کردن، با ذوق عمل کردن و فرمان دادن و به گونه فراغنده و مشتت و ارتجالی و بدون ناسنجیده
مدرسه تاسیس کردن، من گمان میکنم که این نه به درد دین ما مفید است و نه به درد دنیا و آینده افغانستان.
تشکر. خب جناب سعیدی، از واژه مدرسه جهادی چی برمی آید؟ آیا فارغان مدرسه ها به نحو تشویق و ترغیب برای جنگ خواهند شد یا ای که به مسائل آموزه های دینی خواهند پرداخت؟
چون این چیزی به نام مدرسه جهادی یک اصطلاح بی‌معنا است. همون قسمی که ما در ابتدا گفتیم، جهاد ابعاد، جهاد فی سبیل الله ابعاد مختلف داره. با فامیل روی خوب کردن، با اولاد روی خوب کردن، با همسایه روی خوب کردن، وظایف و به اصطلاح امو وجایب خود متقابل عملی کردن جهاد است. یکی از انواع جهاد امی جهاد مسلحانه است که از خود شرایط داره. این خلاصه کردن به این مفهومی که مدرسه جهادی یک اصطلاح کاملا غلط و بی‌معنا است. بار دیگر تأکید دارم، زمانی که کار به اهلش سپرده نشه، تمام فرمانایشان مربوط به خانم ها میشه. زمانی که کار به اهل سپرده نشه و والی میگوید که ما در این مورد چنین و یا چنان جزا میتیم و سخت جزا میتیم، در حالی که این کارهای مرجع قانون گزاری است که استقامت به تکار، مرجع قانون مرکزی است که استقامت به تکار، و کسانی که به اصطلاح در رأس یا در اداره در رأس اداره قرار دارند، ایشان مجریان قانون شوند، نه ای که خود قانون شوند. ده مدرسه را تخصیص دادن، پنج مدرسه را تخصیص دادن، یک مدرسه را تخصیص دادن، اما باید به صورت متوازن صورت بگیره، مطابق با ضرورت های جامعه صورت بگیره. اما ای به این صورت به این معنا نیست که کسی که فهم مسلکی انجینری داره، دکتری داره، یا این داره و یا آن داره، اگر ملا هم باشه هیچ مشکل نداره. این سبب افتخار است و سبب بلندی است. اما همه را استقامت دادن به تفنگ، چیزی را که در سالهای متمادی در پاکستان شد، دو مرمی جمع چار مرمی مساوی شش مرمی، از شش مرمی که دو مرمی را کشت نفر را کشتی چند مرمی میمانه. این اصول استفاده است که در طول تاریخ از دین ما صورت گرفته، نه تنها از دین ما، از هر وسیله دیگری، از ادیان دیگری هم صورت گرفته، و در این راستا اضراری را که به دین، به جامعه، به ملت وارد کردن، خصوصا در این شرایطی که حاکمیت از لحاظ به اصطلاح دفکتو مسلط است بر امور. چرا که مسلط شده بحث جداگانه است، اما از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی اینها اعتبار ندارن و نه تعهد برای مشروعیت دارن. در همچون شرایطی ما کاملا پیش بینی کرده بودیم و پیش بینی میکنیم و کاملا قابل پیش بینی است که اینها جامعه را به چنان مشکلات مواجه می‌سازند که جمع کردنش برای مدت طولانی با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. ضرر داره به اسلام، ضرر داره به جامعه و بی‌خبری از دولت داری است. متاسفانه.
تشکر میکنم. خب آقای وزیر، این آیا طالبان به دنبال تقویت نیروهای خودشان هستند تا ای که بر افغانستان نیروی کاری و کادر تخصصی تربیت کنند؟
به هر صورت ما بر نیت و نیتهای اشخاص و جهتات قضاوت داوری نمی کنیم. ما نتیجه اعمال را می بینیم و اعمال را می سنجیم به ترازی عقل و علم و دانش و نیتهای جامعه افغانستان و منافع ملی افغانستان. نیت هرچی که باشد، من کسی را در نیت متهم نمی کنم. شاید این کار را حرکت طالبان و حکومت سفارت به نیت نیک بکند در افغانستان، اما نتیجه این کار غلط است. همان گونه که شما در اسلام به خاطر یک کار نامشروع و حرام شما نمیتوانید که یعنی نیت خوب داشته باشید، یا برعکس شما به خاطر یک کاری که ظاهرا مشروع است شما نیت خراب داشته باشید، در دو راه درست است، نتیجه غلط است. بنابراین در این صورت و همچنان هدف وسیله را توجیه نمیکنید. یعنی شما هدف نیک دارید، افغانستان را همه مدارس بسازید، دو طرف دینی ایجاد بکنید، مکاتب را برای دختران ببندید، یعنی این دو تا نتیجه غلط است. در میار شرع، در میار عقل، در میار منافع ملی افغانستان و به هر نکراسی که بگیریم. بنابراین پیشنهاد من به حکومت سرپرست و اداره رهبری محترم حرکت طالبان این است که به جای فیصله های ارتجالی و پراگنده و سنی قوی بر اساس ذوق افراد و اشخاص و بر اساس فیصله های فردی بیاین به سوی برون به سوی دولت ساختن، دولت بسازن و قانون اساسی را تدوین بکنن، قانون اساسی که منعکس کننده آرمان‌های ملت افغانستان باشد و بخشی از این قانون اساسی مواد مشخص خاص خود را در مورد پالیسی تعلیمی و تربیتی و معارف افغانستان و تحصیلات عالی افغانستان حتما می‌داشته باشد. بعدا بر اساس این قانون اساسی دولت ساخته شود و حکومت ساخته شود و حکومت تا برنامه می‌داشته باشد در چنین قانون اساسی قدرتونی به تاثیر قانون اساسی قانون معارف وجود می‌داشته باشد. در قانون معارف در قانون اساسی به گونه کلی در قانون معارف و در چوکات معارف نصاب تعلیمی همه چیز به گونه واضح و دقیق مشخص می‌شود، یعنی از پلان تعلیمی شروع تا نصاب تعلیمی تا اهداف. نقطه مهم دیگر این است آقای نعیمی که شما از اصلی نیست، شما از معارف و از ایجاد مدرسه و مکتب کی میخواهید؟ کی میخواهید؟ کی را میخواهید تربیت کنید؟ یعنی کسی را که شما میخواهید فارغ بدید از مدرسه و مکتب از نظر دانش و معرفت، از نظر روانی، از نظر ملی و دارای چی دیدگاه باید باشد؟ یعنی شما چگونه انسان میخواهید بسازید از مدرسه و از مکتب و از پانتوم و از دانشگاه؟ این بسیار مهم است. اما به گونه ای که هدف مشخص نباشد، راهکارها مشخص نباشد، زمینه ها مساعد نباشد و شما نه نصاب تعلیمی درست داشته باشید، نه استاد درست داشته باشید، نه جای مناسب مساعد باشد، نه زمینه ها مساعد باشد، نه کتاب شما داشته باشید و اما نه ضرورت باشد در جامعه ضرورت این تمرور رو ایجاد بکنید و به شکل بیرویه مدرسه بسازد. اما همون گونه که ایجاد کردن بیرویه مدرسه علوم شرعی نادرست است و همان گونه اگر مکاتب علوم اصلی نیز بگونه بدون پلان و بیدویه ایجاد شود این تورم نیز نادرست است. یعنی همیشه سیاست تعلیمی کشور در کل بین ضرورت، بین احتیاج و ضرورت و مارکت کار و ضرورت های جامعه یک نوع تناسب باید موجود باشد. شما لشکرهای از افراد بی مهارتی، بی سوادی، کم سوادی که نه سواد دینی دارند، نه سواد دنیوی دارند، نه به درد خود میخورند، نه به درد خانواده، نه به درد جامعه، شما تربیت بکنید که بالعکس اگر این کسانی که در این مدارس فارغ بشوند، تنها شهادتنامه میگیرند، اینا از دین آگاهی نداشته باشند، اینا سبب بدنامی دین بشوند، سبب تباهی کشور میشوند. یعنی در اساس جهل شما نه دولت ساخته میتوانید، نه حکومت، نه جامعه، نه تمدن. بنابراین مهم این است که حکومت سرپرست از فیصله های استلی قوی ذوقی باید اجتناب بکنند. و همچنان مشکل دیگر این است که بعضی از کماندانان و فرماندهان مسئولین حرکت طالبان نیست برای این که مدرسه داشته باشند، پایگاه داشته باشند، خود نیز مسابقه میکنند در گزارش های برمیرسند در ساختن و تاسیس مدارس. مدارس باید باشد. سخنان من این فهمیده نشود که ما مخالف تاسیس مدارس علوم شرعی هستیم. تعلیم و تحصیل علوم شرعی نیاز مبرم جامعه است، مانند که در ساینس، اجتماعیات، ادبیات و همه رشته های دیگر ما نیاز به کادر متخصص داریم. در عرصه دین نیست که یک بخش بسیار مهم جامعه و زندگی انسان و انسانها و مردم افغانستان تشکیل میدهد، ما به متخصصین علوم شرعی در حوزه های مختلف نیازمند هستیم.
بله.
اما این تعلیم و تحصیل متناسب با ضرورت های جامعه افغانستان، متناسب با بر اساس پلان و برنامه و بر اساس نصاب تعلیمی بروز شده و بر اساس یعنی بر اساس متناسب با قانون و ارزش‌های جامعه افغانستان باید باشه.
تشکر میکنم. و جناب سعیدی، حالا پرسش مطرح میشه که فکر میکنین مدرسه های جهادی یا همون مدرسه چیزی که شما اشاره کردین در مجموع جاگزین مکتب ها و پوانتون ها در افغانستان خواهد شد و آیا فکر میکنین در این صورت ده ها شاید صد ها هزار کودک در مدرسه ها مشغول شوند؟ نیروی متخصص از کجا خواهد شد؟ آیا از بیرون افغانستان او را میارند یا چگونه؟
تشکر. متاسفانه معلومات اخیر چنین هست که مکاتب برای بچه ها و جوان ها هم در حال مسدود شدن هست، در موارد زیاد رو به فرار هستن استادایشان و قراره که اظهارات سفیر سابق پاکستان بود و او استدلال میکرد که پاکستان باید حکومت افغانستان به خاطر برسمت بشناسه که هزارها هزار متخصص پاکستانی همین حالا در افغانستان کار میکنه. این که در کدام بخش در استخبارات و در کامپیوتر و در ایجایا کار میکنه، فکر میکنم این برنامه وسیع است که ما را دارن غلام کس میسازن. اما قسمی که پیشتر گفته شد و جناب وزیر جلیل القدر هم به او اشاره کردن، ما یک جانب دیگری قضیه هم خدمت عرض بکنم. اگر ژورنالیسم و حقوق از اندازه که جامعه ضرورت دارد زیاد ایجاد شوه، همو قسمی که در این قسمت گفتیم در اون قسمت هم تفاوت دارد. فرق بین جوامع بشری و دیگر حیوانات در ایست که در جوامع بشری امور تنظیم میشه، مطابق به ضرورت ها تنظیم میشه، در قواعد و قوانین روشن میشه. اگر ما مانند سایر حیوانات عمل بکنیم و صبح وزیر خیست از خواب و گفت که در فلان ولسوالی ها در مدرسه باشوید، این دولتداری نیست، این کار به اهل سپردن نیست، این ظلم است در حق ملت، خیانت است در مورد بودیجه که یک کشور داره، چیزی جریان داره. متاسفانه با آینده اندیشیه که در اینجا ضرورت است طالبان نمی اندیشن، از الفبای دولتداری خبر ندارن و در موارد زیاد چنان اظهارات میکنن که تاسف بیش نیست. ما آخرین چیزی را که در راستا تأکید دارم برای طالبان توصیه کردم در مورد ازی که حقوق زن چنین شوه و تعلیم چنان شوه، نه، ما توصیه در مذاکرات سیاسی مجرون تو ما برش میگم به آن چیزی که معتقد هستی مبارکت. ما ضرورت نداریم که طالب مرغوب جهان بسازیم و در این و در آن مورد ایشان چنین و یا چنان توصیه بکنیم. توصیه اولیه ما من حیث یک شهروند، توصیه اولیه جهان من حیث کسانی که میخواین در افغانستان چیزی بکنن، امی باشه که این کسی که چنین و یا چنان میکنه مشروع هست و یعنی به مشروعیت متداول تعهد داره و یعنی مشروعیت خود بگیرن، بازبسته کنن کل مکاتب و کل را نظامی بسازن و آنچه که میخواهن بکنن. اما تا حال این مشروع نیست، این نظام، این حاکمیت مشروع نیست، به مشروعیت تعهد نداره. لذا بحث ما متاسفانه در موارد زیاد بحثی است که به من نقاط مرکزی متوجه نیست و جامعه جهانی و ماها هم اینجا و آنجا به چیزهای بنه به فرعی مصروف هستیم که متاسفانه در موارد چاره دیگری هم نداریم. تشکر
میکنم از شما مهمانان عزیز که در این برنامه با ما همراه بودین. صلاح الدین سیدی، دکتر علوم دینی، و همچنان پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استاد و عضو اتحادیه جهانی عالمان اسلامی، که در بحث امروز 25 دقیقه ما را همراهی کردین. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی هر یک شما هم سپاسگزار هستیم و برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
روزهای اطلاعی، ایام آشنایی، آن لحظه های شیری از یاد نمیر، بودی در کنارم ای عشق مندگارم، آن خنده های نازی از یادم نمیر، از یادم نمیر، از یادم نمیر، آن خنده های نازی از یادم نمیر، از یادم نمیر، از یادم نمیر، آن لحظه های شیری از یادم نمیر. یک روز می شوازم سوی وطن بیایم، در زیر سایه با روی چمن بیایم، یک روز می شوازم پرنده ها بخوانم، از بر
جانتن بیایم، با جانتن بیایم، با جانتن بیایم. از یادم نمیره، از یادم نمیره آن خنده های نازه، از یادم نمیره.